سلام، ساعت 5 شام با وقت کابل شد. در صدر مطالبه این برنامه نیم ساعته خبری میشنوید که گروه طالبان میگوید که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به شهر دوحه قطر رفته است. و در تحولات منطقه و جهان میشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا میگوید در صورت حمله بر امریکایی ها از سوی ایران 52 محل در آن کشور هدف قرار خواهند گرفت. اما قبل از آن توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که سلطان محمد سرور آماده کرده است.
در برخورد امروز نیروهای دولتی و طالبان در قندهار، به گفته مقامات محلی 10 نفر از طالبان کشته شدند. مقام‌های محلی هرات می‌گویند در حمله هوایی شب گذشته نیروهای افغان در ولسوالی گلران 5 طالب مسلح کشته شدند. آمریکا به ایران هشدار می‌دهد و وزیر دفاع برتانیا می‌گوید نیروهای بحری این کشور کشتی‌های زیر بیرق برتانیا را در تنگی هرمز همراهی خواهند کرد. مشروع اخبار. مقامات قندهار میگویند در حمله امروز شورشان طالب بر یک قرارگاه نیروهای دولتی در ولسوالی خاکریز 10 نفر از مهاجمان به شمول یک انتحاری کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. مقامات میگویند در آغاز طالبان سعی کردند توسط موتربم حمله انتحاری کنند، ولی موتر شناسایی و با انداخت نیروهای دولتی منفجر ساخته شد و از حمله گروهی آنها به داخل قرارگاه جلوگیری شد. احمد بهیر احمدی سخنگوی والی قندهار میگوید قبل از اینکه موتربم به هدف خود برسد، نیروهای امنیتی در مورد گزارش دریافتند و با انداخت راکت انداز و توپ 82 موتربم و انتحاری سوار در آن را از بین بردند. سپس حمله گروهی بر پوسته های نیروهای امنیتی آغاز شد. نیروهای زمینی و هوایی به منطقه رسیدند و حمله گروهی طالبان را عقب زدند. سخنگوی والی قندهار می افزاید که در این برخورد یک پلیس کشته و دیگری زخمی شده است، اما طالبان ادعا می کنند که در این حمله 10 نفر از نیروهای دولتی کشته شدند. مقام‌های محلی هرات میگویند در حمله هوایی شب گذشته نیروهای افغان در ولسوالی گلران 5 طالب مسلح کشته شدند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت که نیروهای افغان در منطقه موسوم به سیاه کمرک ولسوالی گلران موتر نو سراچه حامل طالبان را هدف قرار دادند.
جریان حملات هوایی در ولسوالی گران ولایت هرات 5 تن از طالبان کشته شدند و یک موتر حاملشان هم از بین رفت. اجرای این حمله نشان داد که نیروهای امنیتی آمادگی دارند در کنار اجرای حملات و عملیات تعرضی آماده دفاع از ارتشها باشند.
آقای فرهاد می افزاید که نیروهای افغان به عملیاتشان برای سرکوب طالبان در ولسوالی گلران ادامه خواهند داد. گلران یکی از ولسوالی های ناامن هرات است. همزمان با ادامه اعتصاب موترهای باربری در هرات، وزارت داخله میگوید در مورد پلیسان که در امتداد شهرهای هرات قندهار از آبرین به یک نام و دیگر پول می ستانند جدی اقدام می کند. نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت
به
همه قماندانی های امنیه در امتداد این شهرها وظیفه سپرده شده است. آنها در این مورد اقدامات قاطع انجام دادند. تا کنون 10 نفر از چنین افراد شناسایی شدند. ما به همه افغانها و کسانی که خسارمند شدند اطمینان می دهیم که موضوع را با جدیت تمام پیگیری می کنیم. اعتصاب موترهای باربری در هرات که از این شهرها استفاده می کنند برای 10 روز پیهم ادامه دارد. کامران علیزی رئیس شورای ولایتی هرات ادعا می کند که پلیس در این شهرها روزانه تا 6 میلیون افغانی از موترهای باربری اخاذی می کند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور آمریکا بعد از کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی میگوید که واشنگتن 52 محل را در ایران مشخص ساخته که اگر این کشور به کدام هدف آمریکا حمله کند با سرعت و شدت کوبیده خواهند شد. جنرال قاسم سلیمانی قماندان نیروهای قدس سپاه در حمله روز جمعه نیروهای آمریکایی در نزدیکی میدان هوایی بغداد کشته شد. ایران که امروز به خاطر کشته شدن وی سوگوار است، در واکنش به این تهدید آمریکا را به نقض قانون بین المللی متهم کرده و از رئیس جمهور ترامپ به خاطر شامل ساختن برخی اماکن فرهنگی در این 52 هدف انتقاد کرده است. این اظهارات از سوی رئیس جمهور ترامپ دیروز در حال در توییتر ابراز شد که تقریبا در عین زمان راکت‌ها بر یک پایگاه هوایی در عراق که نیروهای آمریکایی در آن مستقرند اصابت کرد و مرمی‌های هاون در دون سبز بغداد جایی که سفارت آمریکا و ادارات مهم دولتی موقعیت دارد فرود آمد. بعد از کشته شدن جنرال سلیمانی که عملیات سپاه را در منطقه رهبری می‌کرد، تهران وعده نموده که انتقام وی را خواهد گرفت. در مراسم تشییع جنازه جنرال قاسم سلیمانی، قماندان نیروهای قدس سپاه، ده ها هزار نفر در ولایت اهواز اشتراک کردند. تلویزیون دولتی ایران امروز تصاویر این مراسم در اهواز را نشر کرد. جسد جنرال سلیمانی صبح امروز از عراق به ایران انتقال شد. ایران به خاطر کشته شدن وی 3 روز معتم ملی اعلان کرده است. قرار است جسد وی قبل از اینکه روز سه‌شنبه در زادگاهش در کرمان به خاک سپرده شود، به مشهد و تهران برده می شود. و وزیر دفاع برتانیه میگوید نیروهای بحری این کشور کشتی‌های زیر بیرق برتانیه را در تنگی هرمز همراهی خواهد کرد. بن والاس دیروز گفت که او به نیروهای بحری دستور داده که برای همراهی کشتی‌های نفتکش آمادگی بگیرند. آقای والاس افزود که حکومت برتانیه برای حفاظت از کشتی‌ها و هموطنان خود همه گام‌های ضروری را در حال حاضر برمی‌دارد. این اظهارات از سوی بن والاس در حال ابراز می‌شود که صدر اعظم بوریس جانسون مورد انتقاد قرار گرفته چون در مورد کشته شدن جنرال سلیمانی در حمله هوایی اخیر آمریکا در بغداد کدام تبصره نکرده است. گزارش ها گفتند که او برای تعطیلی در کاریبیان به سر می برد. پایان اخبار.
خبرها را از رادیو آزادی شنیدند و این هم فهرست داشته های برنامه حاضر. گروه طالبان میگوید که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان به شهر دوحه قطر رفته است. امیدواری وزارت دولت در امور صلح چیست؟ ناجی انوری سخنگوی این وزارت:
ما توقع داریم که اونا با یک نتیجه برسند و او نتیجهش منتج به آغاز مذاکرات بین افغان ها شود.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید تا پایان امروز درباره شکایات انتخاباتی 6 ولایت تصمیم گیری می شود. زهره بیان سخنگوی رئیس این:
شکایت ثبت شده از لحاظ ماهیت به 3 کاتگوری که شامل تخطی، تخلف و جرایم انتخاباتی می باشد تقسیم شده است.
نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید که تحولات اخیر عراق می تواند روند صلح افغانستان را با خطر روبرو کند. دیگر گزارشات را هم برایتان داریم، با ما باشید. بارز سلام مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم و همکاری رامین کاکر در این برنامه خبری میزبان شما. قسمی که قبلا هم گفتیم، گروه طالبان میگوید که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان به شهر دوحه قطر رفته است. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر با تایید این خبر به رادیو آزادی میگوید که مشوره های مذاکره کنندگان این گروه با رهبرشان درباره امضای توافقنامه صلح با آمریکا تکمیل شده است. نصرت پاسا جزئیات دارد.
سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر از رسیدن زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان به دوحه پایتخت قطر خبر می‌دهد. احتمالاً هدف از این سفر از سرگیری مذاکرات صلح بین آقای خلیلزاد و نمایندگان گروه طالبان است. دهمین دور مذاکرات آنها 23 روز پیش به روز 22 قوس به گونه‌ای موقتی متوقف شده بود. در آن زمان طالبان اعلام کرده بودند که توقف این مذاکرات به درخواست آنان صورت گرفته تا با رهبری خود مشورت کنند. پس از آن این گروه تایید کرد که برخی نمایندگانشان برای مشورت به پاکستان نیز سفر کردند. حالا سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر رادیو آزادی میگوید که مشورت تکمیل شده اما کاملا نهایی نشده. ما منتظریم که نهایی شود و توافقنامه امضا شود. هرچند گروه طالبان و آمریکا تا حال درباره زمان آغاز این مذاکرات چیزی نگفتند، اما برخی اعضای پیشین طالبان میگویند انتظار می رود که مذاکره میان دو طرف به زودی آغاز شود. سعید اکبر آقا، یکی از اعضای پیشین طالبان، به رادیو آزادی گفت ممکن است که مذاکرات آقای خلیلزاد و نمایندگان طالبان در همین هفته آغاز شود.
تا جایی که من خبر دارم تا پایان همین هفته مذاکرات آغاز می شود. هر زمانی که خلیلزاد به قطر رفته مذاکرات تایی دو یا سه روز آغاز شده است. ممکن سه شنبه یا چهار شنبه آغاز شود.
حکومت افغانستان هم امید دارد که مذاکرات طالبان و زلمه خلیلزاد این بار به نتیجه برسد. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان به رادیو آزادی گفته مذاکرات امریکا و طالبان باید منجر به آغاز گفتگوهای میان افغان ها شود.
خب حالا چون دور مذاکرات تازه شروع میشه، بازم نتیجه‌ای که گرفته میشه سر پروسه صلح افغانستان حتما تاثیرگذار است. به خاطر ما توقع داریم که اونا به یک نتیجه برسند و او نتیجهش منتج به نشست و یا مذاکرات آغاز مذاکرات بین افغان ها شود.
این در حال است که حکومت افغانستان بارها از طالبان خواسته تا پیش از آغاز گفتگوهای بین الافغانی صلح آتش بس کند. طالبان هرچند تا حال به این درخواست حکومت پاسخ مثبت نداده، اما پیش از این در یک اعلامیه طالبان آمده است که امریکا خواستار کاهش خشونت ها است. بر اساس این اعلامیه طالبان در این باره با رهبری خود مشوره می کنند. آقای خلیلزاد تا حال در 10 دور با نمایندگان طالبان در قطر مذاکره کرده است. هدف از این مذاکرات رسیدن دو طرف به توافق صلح است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید تا پایان امروز درباره شکایات انتخاباتی 6 ولایت تصمیم گیری می شود. به گفته مقام های این کمیسیون بیشتر این شکایات مرتبط با جرایم انتخاباتی است که پس از بررسی عاملان آن با نهادهای عدلی و قضایی معرفی می شوند. فرشته ندا در مورد بیشتر می گوید.
جوزجان ولایتی است که پس از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در مورد شکایات آن تصمیم گیری شده است. هرچند اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی در این مورد توضیح ندادند، اما گفتند که درباره شکایات انتخاباتی 5 ولایت از جمله پروان، پنشیر و بادغیس تا پایان امروز تصمیم گیری می شود. اعضای این کمیسیون روز یکشنبه در نشست خبری گفتند که بیشتر این شکایات مربوط به جرایم انتخاباتی است که پس از بررسی و تحقیق عاملان آن به نهادهای عدلی و قضایی معرفی می شوند. زهره بیان شینواری رئیس این کمیسیون گفت کمیسیون شکایات انتخاباتی شکایت ثبت شده را در 16 دسته تقسیم کرده است.
همچنان شکایت ثبت شده از لحاظ ماهیت به 3 کتگوری که شامل تخطی، تخلف و جرایم انتخاباتی می باشد تقسیم شده است. تخطی های انتخاباتی 1371 شکایت، تخلفات انتخاباتی 4303 شکایت، جرایم انتخاباتی 3272 شکایت.
کمیسیون شکایات انتخاباتی همچنین شکایات انتخاباتی را پس از تصنیف بندی این شکایات را به اساس اولویت ها به 4 بخش تقسیم کرده است. 8744 شکایت در بخش اول، 1318 شکایت در بخش دوم، 2677 شکایت در سوم و 100 شکایت دیگر در بخش چهارم قرار دارد. کمیسیون شکایات انتخاباتی از تأخیر در روند بررسی شکایات ثبت شده برخی ولایات که در آن شکایات بیشتر ثبت شده نیز سخن می‌زند. ننگرهار، کابل، پکتیا و قندهار از جمله ولایات هستند که شکایات بیشتر در آن ثبت شده است. در این حال شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی می‌گویند کمیسیون شکایات انتخاباتی باید درباره دلیل تأخیر در بررسی شکایات انتخاباتی در برخی ولایات توضیح دهد. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید قانون زمان بررسی شکایت انتخاباتی را مشخص کرده و نیاز است که کمیسیون قناعت همه را فراهم کند.
ما از کمیسیون شکایت انتخاباتی جدا میخوایم که در این مورد یک وضاحت در موقف گیریشان و همچنان یک راهکار که متناسب باشد از لحاظ حقوقی و تکنیکی با تکتای انتخاباتی حداقل شریک بسازند که بعداً و مشکل برشان خلق نشه و چلنج نشه تصمیم میشن.
بر اساس قانون انتخابات کمیسیون شکایت انتخاباتی تا 5 روز آینده باید تمام کارهایش را در ولایات ختم و فیصله اش را اعلام کند. قانون انتخابات میگوید اگر کسی به تصمیم های گرفته شده در ولایات اعتراض داشته باشند، برای استیناف طلبی باید ظرف 3 روز شکایت خود را در کابل به کمیسیون شکایت انتخاباتی ثبت کند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
عرض معذرت که مشکل تکنیکی پیش شد و حال هم ادامه گزارشات خبری ما. نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید که تحولات اخیر عراق میتواند روند صلح افغانستان را با خطر روبرو کند. رونالد گوبیا در حساب تیوترش نوشته که روند صلح افغانستان نیازمند راه‌حل‌های عمیق در چارچوب منطقه‌ای و جهانی است. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
نگرانی‌های تازه از تأثیرات منفی تحولات اخیر عراق بر روند صلح افغانستان. نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان می‌گوید که این رویدادها می‌تواند صلح افغانستان را با خطر روبرو کند. رونالد کوبیا در حساب تویترش نوشته که روند صلح افغانستان نیازمند راه حل‌های عمیق نه تنها در سطح این کشور بلکه به زمینه‌های مساعد منطقه‌ای و جهانی نیاز دارد. آقای کوبیا ابراز نگرانی کرده که تحولات عراق ممکن است به یک راه حل دیگر برود و صلح را به خطر بیندازد. او گفته که افغانستان بر قدرت سیاسی تاکید کرده، اما در این زمان این بازی به گفته وی خیلی عالی نیست. حکومت افغانستان از اظهار نظر تازه در این باره خودداری کرد، اما سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری روز شنبه با اشاره به کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی در عراق اظهار داشت که هر نوع برخورد خشن صلح در منطقه و جهان را تهدید خواهد کرد.
بدون شک هر نوع برخورد خشن و خارج از قواعد بین‌المللی در هر شرایطی بر وخامت اوضاع می افزاید و ما را از صلح و ثبات در منطقه و جهان دور و تنش‌ها را بیشتر می سازد. ما ضمن اظهار تأسف و نگرانی خواستار خویشتنداری همه جوانب هستیم.
این نگرانی ها در حال ابراز می شود که جنرال قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران توسط امریکا در عراق کشته شد و این رویداد تنش‌ها میان تهران و واشنگتن را افزایش داده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان پیش از این از احتمال افزایش خشونت‌ها در منطقه ابراز نگرانی کرده و گفته که امیدوار است که اختلافات به میان آمده میان ایران و امریکا از راه مذاکره حل شود. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان نیز ابراز امیدواری کرده که کشته شدن سلیمانی بر روابط کابل با تهران و مناسبات افغانستان با امریکا تأثیر منفی نگذارد. اما سید جمال فکوری بهشتی معاون کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه میگوید حلقاتی که برای منافع ایران و امریکا در افغانستان فعال هستند ممکن روند صلح این کشور را به نحوه آسیب رسانند.
ایران منافعی داره در افغانستان و همینطور آمریکا منافعی داره. کسانی که در افغانستان منافع دو جانب را تامین میکنه برای تخریب پروسه صلح گام‌های بر باید داشت تا اینکه وضعیت را بهتر بسازه.
روند صلح افغانستان نسبت به هر زمان دیگر پیشرفت‌های خوبی دارد و دور دیگری از گفتگوهای صلح میان مقام‌های آمریکایی و نماینده‌های طالبان که سرنوشت‌ساز شمرده می‌شوند نیز در دوحه پایتخت قطر در حال آغاز شدن است. اما تحلیلگران سیاسی و مردم عام با اشاره به حوادث اخیر در شرق میانه نگران هستند که مبادا تحولات منطقه‌ای روند حساس و شکننده صلح را با خطر روبرو نکند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. شما مطالب و گزارشات خبری ما را روی وبسایت ما هم دریافت کرده می توانین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.com. مرکز قضایی مبارزه با مواد مخدر افغانستان در یک سال گذشته از بازداشت و محکمه حدود 1700 تن در پیوند با قاچاق مواد مخدر خبر داده که بیش از 1200 تن آنان تنها در کابل بازداشت شدند. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر در مورد.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر گزارش دستاوردهای یک ساله اش را در نشست خبری به روز یکشنبه با رسانه‌ها در میان گذاشت. بر بنیاد این گزارش در یک سال اخیر بیش از 1200 قاچاقچی تنها از میدان هوایی بین‌المللی کابل بازداشت شدند. این قاچاقچیان شامل فرماندهان پلیس، یک شرکت سیاحتی و یک شبکه اجتماعی زنان می‌شود. خالد موحد، سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر در این باره گفت:
دو مورد ذمه خواهیم یادآور شدم که یک شرکت توریستی و سیاحتی بود در شهر نو که اینا مسئولیت آماده سازی پاسپورت، ویزا و تکت و تسلیم گیری مواد مخدره در کشور هندستان داده داشتند. که از اینجا افراد آماده می شدند و این شرکت توریستی برای زینا ویزا و پاسپورت را آماده می ساختند که تا به هندستان برند و اونجا دوباره مواد از یاد تسلیم می شدند. و دوم یک نهاد اجتماعی بود در بخش زنا فعالیت داشتند که این نهاد اجتماعی که یک نهاد غیر دولتی بود از طبقه اوناست، دختر خانم‌ها را اینا استخدام می کردند که در ولایات و در ضمن آماده شدند برای به خاطر عمل و نقل مواد مخدر به بیرون از کشور.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر هرچند از محکومیت 3 تا 30 سال این افراد به حبس سخن میزند، اما از اعضای این نهادها نام نمیبرد. در بخشی از گزارش سالانه این مرکز، کابل و ننگرهار در صدر ولایات محل بازداشت قاچاقچیان قرار گرفتند. مجموعه قاچاقبران بازداشت شده در سراسر افغانستان به 1700 تن به شمول 47 زن در یک سال رسیده است. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر میگوید بیش از هزاران کیلوگرم هیروئین، مورفین، مواد مخدر و تجهیزات سبک و سنگین را نیز از این قاچاقبران کشف و ضبط کرده است. ضبط بیش از 6 میلیون افغانی و 3 میلیون دلار آمریکایی از این قاچاقبران از دستاوردهای این مرکز خوانده شده است. هاشم الکوزای، رئیس کمیسیون امور امنیتی و دفاعی مشران جرگه، در این باره میگوید:
ما گزارش هایی داریم که بسیاری مافیای بزرگ در افغانستان قاچاق مواد مخدر را انجام میدهند. بسیاری از این گزارش ها را در اختیار مرکز عدلی قرار داده ایم تا باشد که قانون در برابر این مافیا عملی شود.
الکوزای مدعا است که همکنون برخی از قاچاقچیان و گروه های بزرگ قاچاقبران در رده های بلند حکومت کار میکنند، اما حکومت افغانستان در بازداشت و افشای آنان ناتوان بوده است.
شماری از آوارگان داخلی جنگ در ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان میگویند با فرارسیدن فصل سرما با مشکلات گوناگون دست و پنجه نرم میکنند. نبود سرپناه، خوراک، پوشاک و مواد گرم کننده از مشکلات عمده این آوارگان است. نعمت الله احمدی از ولایت بدخشان جزئیات دارد.
مقام های محلی در بدخشان میگویند که جنگ در این ولایت حدود 5000 خانواده را آواره کرده است. به گفته آنها این آوارگان از ولسوالی های ناآرام وردوج، یمگان، جرم و راق مجبور به ترک خانه های خود شده و به محلات امنتری پناه برده اند. این آوارگان میگویند که از انبوه مشکلاتی که با آنها مواجه بودند، تنها مشکل کمبود آب آشامیدنی آنها حل شده است. احمد الله از ولسوالی جرم و عبدالقدوس از ولسوالی وردوج که با خانواده های خود آواره هستند به رادیو آزادی میگویند:
مدتی 3 سال میشه که در این دشت فراق مهاجر هستیم، مشکلات داشتیم، مشکل آب آشامیدنی داشتیم، خیلی کودکان مریض میشدند و بسیار زیاد امراض زیادی در اینجا بوده. خوشبختانه به همین تازگی دولت یک چای عمیق کنده آب آشامیدنی منو آماده کرده. ما بسیار تشکر میکنیم از دولت که کار کرده. این کار باعث میشه که مریضی کم شود در اینجا.
ما از نگاه نداشتن آب صحی آشامیدنی بسیار رنج میبردیم. اکثرا طفلای ما به اسهال و استفراغ دچار میشدن. ما از این ناحیه بسیار زیاد دچار مشکل بودیم که در اواخر ریاست عودت مهاجرین یک چای عمیق حفر کرد و زیره سولر آب عزیز در ذخیره ها با ما میبرن و ما فعلا از این ناحیه از این مشکل خلاص شدیم و خیلی خوشحال هستیم.
عبدالواحد طیبی، رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بدخشان، به رادیو آزادی میگوید که یک نهاد خارجی با استفاده از آب زراعتی 850 خانواده بیجا شده از ولسوالی های وردوج، یمگان و جرم را در قریه دشت فراق ولسوالی بهارک آب آشامیدنی دائمی توزیع کرده است.
از آب زراعتی توسط سولر پمپ ها انتقال دادن به یک ذخیره بسیار استاندارد، بعدش در اونجا فیلترهای مختلف نصب کردن، آب تصفیه میشه و این آب برای 8.5 صد بیجا شده ای که در واقع اونا ادغام محلی شدن یا بری از اونا رفع شده، اما آنچنانی نه و اونا تعهد کردن که مشکل باقی مانده را در سال 2020 اونا حل می.
گلاله اکبری، نماینده مردم بدخشان در مجلس سنا، هرچند از توزیع آب آشامیدنی صحی برای بیجا شدگان جنگی از سوی نهادهای خارجی استقبال میکند، اما میگوید که حکومت باید به دیگر مشکلات این بیجا شدگان رسیدگی کنند.
از مسئله محترم یونیسیار تشکر و سپاسگزاری میکنیم که آب آشامیدنی را به خاطر مهاجرینی که از چند ولسوالی در ولسوالی بهارک اونجا جاگزین شدن و آب آشامیدنی و آب صحی را برای از این مساجد ساخته، از یا بازم توقع داریم و همکاری میخواهیم که اینا نظر به خواست و نیازمندی مهاجرین مان اینا زمینه وسعت آب بیشتر و زیادتر بسازند تا اینکه آب برای همه مهاجرین برسه و از او آب درست استفاده بکنند.
رئیس امور مهاجرین ولایت بدخشان میگوید که تلاش‌ها برای حل دیگر مشکلات این آوارگان ادامه دارد، اما منبع محدود است. مقام‌های محلی در بدخشان میگویند که جنگ در مناطق مختلف این ولایت باعث آواره شدن حدود 5000 خانواده شده که بیشتری آنها به حومه‌های شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت پناه برده‌اند. آنها در این فصل سرما نیازمند کمک هستند. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
و این هم یک رویداد خارج از کشور. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید در صورت حمله بر آمریکایی ها از سوی ایران 52 محل در آن کشور هدف قرار خواهند گرفت. آقای ترامپ این سخنان را دیشب 4 جنوری در تیوتر خود نوشت. مقام های ایرانی بعد دنبال کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده قوای قدس سپاه پاسداران ایران از انتقام سخن گفتند. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حساب تویترش دیشب نوشت که تهدید مقام‌های ایرانی در قبال کشته شدن کسی است که به تازگی یک آمریکایی را کشته و شماری دیگر را زخمی کرده بود. او افزود اگر نخواهیم به تمام کسانی که سلیمانی در طول زندگیش کشته اشاره کنیم، از جمله به تازگی از کشتن صدها تظاهر کننده ایرانی میتوان یاد کرد. دونالد ترامپ افزود قاسم سلیمانی که در حمله هوایی نیروهای ایالات متحده در عراق کشته شده کسی بود که حمله اخیر بر سفارت آمریکا در بغداد را راه اندازی کرد و برای ضربه های بیشتر به دیگر موازی آمریکا آمادگی می گرفت. رئیس جمهور دونالد ترامپ در ادامه تویترش نوشت: بگذارید این را با عنوان یک وجدار بگویم که اگر ایران به امریکایی ها یا منافع امریکا حمله بکند، ما 52 مرکز در ایران را هدف قرار می دهیم. اشاره رئیس جمهور ترامپ به 52 امریکایی است که توسط ایرانی ها بعد از انقلاب اسلامی در سفارت ایالات متحده در تهران در سال 1979 برای 444 روز گروگان گرفته شده بودند. این سخنان دونالد ترامپ به دنبال اظهارات مشابه یک مقام سپاه پاسداران ایران بود که گفت آنها در حمله انتقام جویانه 35 موضع آمریکا را هدف می‌گیرند. خبرگزاری نیمه دولتی تسنیم از جنرال غلام ابو حمزه نقل کرده که می‌گوید تهران آمریکایی ها را در هر جایی که در دسترس باشند به شمول حمله بر کشتی‌های آمریکایی در خلیج فارس مجازات می‌کند. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران همچنان به حمله انتقام جویانه شدید تهدید کرده است. رئیس جمهور حسن روحانی در سخنرانی تلویزیونی خود گفت:
خب حالا اونا فکر کردن با شهادت او به تعبیر خودشون راحت میشن. اشتباه کردن، یعنی درست خطای استراتژیک کردن. اونا خواهند دید که روزهای سختری پیش روی اونها خواهد.
تصمیم دونالد ترامپ در ارتباط با کشته شدن قاسم سلیمانی قمندان نیروهای قدس سپاه پاسداران مورد ستایش عامیان وی در حزب جمهوری‌خواه آمریکا قرار گرفت، اما این تصمیم انتقادهای اعضای حزب دموکرات آمریکا را به دنبال داشت. نیروهای قدس ایران از سوی ایالات متحده به مثابه یک سازمان تروریستی خارجی شناخته شده است. در این حال تظاهرات در اکثر شهرهای آمریکا در اعتراض به قتل هدفمند نیروهای آمریکایی راه اندازی شده است. تعدادی از مظاهره کنندگان که در میدان تایمز شهر نیویورک گرد هم آمده بودند شعار می‌دادند و می‌گفتند نه عدالت، نه صلح، ایالات متحده از شرق میانه خارج شود. حدود 200 تن دیگر در مقابل قصر سفید ایستاده شعار می‌دادند که ما جنگ با ایران را نمی‌خواهیم. این تظاهرات در شهرهای شیکاگو، فیلادلفیا، سان فرانسیسکو و برخی نقاط دیگر آمریکا هم دوام داشت.
ساعت 5:30 دقیقه شام با وقت کابل شد. با همین گزارش رسیدیم به نیمه این برنامه خبری. همکارم سلطان محمد سرور در استودیوس فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را برایتان دارد. در ادامه خبرهای ورزشی را آرزو قیاسی پیشکش میکند.
در برخورد امروز نیروهای دولتی و طالبان در قندهار به گفته مقامات محلی 10 نفر از طالبان کشته شدند، اما طالبان ادعا می کنند که در این حمله آنها 10 نفر از نیروهای دولتی کشته شده است. مقامات محلی هرات می گویند در حمله هوایی شب گذشته نیروهای افغان در ولسوالی گلران 5 طالب مسلح کشته شدند. توافقنامه احداث خط آهن میان افغانستان و تاجیکستان امضا شد. همزمان با ادامه اعتصاب موترهای باربری در هرات، وزارت داخله میگوید در مورد پلیسانی که در امتداد شهرهای هرات قندهار از آبیرین به یک نام و دیگری پول میستانند جدی اقدام میکند. رئیس جمهور آمریکا بعد از کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی میگوید که واشنگتن 52 محل را در ایران مشخص ساخته که اگر این کشور به کدام هدف آمریکا حمله کند با سرعت و شدت کوبیده خواهند شد. در مراسم تشییع جنازه جنرال قاسم سلیمانی، قماندان نیروهای قدس سپاه پاسداران ده هزار نفر در ولایت اهواز اشتراک کردند و وزیر دفاع بریتانیا میگوید نیروهای بحری این کشور کشتی‌های زیر بیرق بریتانیا را در تنگی هرمز همراهی خواهند کرد.
کمیته ملی المپیک افغانستان رقابت‌های مشت‌زنی تحت نام جام ناکامورا را به پاس خدمات تتسو ناکامورا در ولایت ننگرهار برگزار کرد. ناکامورا رئیس یک مؤسسه ژاپنی بود که در شرق افغانستان برای توسعه زراعت و مدیریت آب فعالیت می‌کرد و چند پیش بر اثر تیراندازی افراد مسلح ناشناس کشته شد. مجیب قاری‌زاده مسئول مطبوعاتی کمیته ملی المپیک افغانستان در رادیو آزادی گفت این رقابت‌ها که میان ورزشکاران کابل و ننگرهار برای یک روز راه‌اندازی شده بود با قهرمانی ورزشکاران کابل پایان رسید. میوند اختری، سیف‌الا و محمد حمزه از پایتخت با کسب مقام قهرمانی مدال طلا گرفتند. محمد حبیب الله، خیبر الله و شهامت از ولایت ننگرهار جایگاه دوم را گرفتند. در اختتام این رقابت‌ها رئیس کمیته ملی المپیک ضمن تقدیر از نمایندگان و مربیان این رشته برای ورزشکارانی که در این رقابت در برابر هم رقابت کردند جام و تقدیرنامه اهدا کرد. جام کریسمس افغانستان در استرالیا پایان یافت. شمس امینی معاون نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت که این مسابقات هم از حالا در ایالات‌های مختلف استرالیا توسط مهاجرین افغان برگزار می‌شود. او گفت که امسال این مسابقات در شهر ملبورن استرالیا برگزار شد. در این مسابقات 24 تیم بزرگسالان، 4 تیم بانوان و 8 تیم جوانان شرکت کرده بودند. این تیم‌ها از ایالات‌های مختلف استرالیا در این مسابقات شرکت کرده بودند. انوش دستگیر مربی تیم ملی فوتبال افغانستان مهمان ویژه جام جهانی کریسمس افغانستان در این سال بود. 4 بازیکن برای رده‌های سنی مختلف تیم ملی افغانستان از جمله 2 دختر انتخاب شدند. برخی از بازیکنان این مسابقات با عرده‌های آماده سازی تیم ملی دعوت می‌شوند. و میسی در حال رسیدن به رکود تاریخی است. یکی از روزنامه‌های مشهور ورزشی نوشته که نابغه آرژانتینی دنیای فوتبال که به تازگی عنوان برترین مرد سال فیفا و توپ طلای سال 2019 را از آن خود کرده است، در آستانه خلق رکود جاودانه در دنیای فوتبال است. به نوشته این روزنامه میسی تنها به 12 گل نیاز دارد تا به 700 گل در دوران حرفه‌ای خود در بازی‌های ملی و باشگاهی برسد. روزنامه افزوده که این اتفاق ممکن است در 6 هفته آینده رسما رقم بخورد. او اکنون در 843 بازی توانسته 688 گل و 282 پاس گل را از خود به ثبت رساند.
تشکر شنونده های عزیز، گزارشات مطالب خبری مهمین قدر بود. در ادامه با برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گم شده ها باشید.
در جستجوی انصاف
مرا هفت ماهی مردم مجازات به مرد خانه کندند بی سرنوشت بی معاش.
اما مسئولین چی میگویند؟
نظام به میخاطر است که مطابق قانون پاسخگو باشند.
در جستجوی انصاف
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، امیدواریم دارای صحت و سلامت کامل باشید. من جاوید حسنزاده در این برنامه میزبان شما هستم. شنونده های گرانقدر برنامه، پس از ایجاد مؤسسات تحصیلی خصوصی در کشور، برخی از افغان ها به این مؤسسات تحصیلی خصوصی ثبت نام کرده و تلاش کردند تا با به دست آوردن سند فراغت از این مؤسسات برایشان یک آینده بهتر ساخته و برای خود و خانواده هایشان لقمه‌نانی به دست بیاورند. اما حالا محصلین برخی از این مؤسسات تحصیلی خصوصی شکایت دارند که تحصیلاتشان را به پایان رساندند اما تا هنوز سند فراغت برایشان داده نشده است. ابراهیم یکی از محصلین مؤسسه خصوصی باختر در کابل است که میگوید یک سال می شود از این مؤسسه تحصیلی فارغ شده است اما تا هنوز سند فراغت برایش داده نشده است. بیا در این مورد بیشتر از خود ابراهیم بشنویم که مشکلش را با برنامه در جستجو انصاف این گونه مطرح کرده است.
اسم محمد ابراهیم است. ما از پانتون باختر یک سال میشه که فارغ شدیم ولی تحصیل برای ما اسناد نداده.
ما زمانی که برای پانتون مراجعه میکنیم اونا میگه که شما فعلا اسناد شما مشکل داره، یعنی شما تا حال در پانتون در پانه در پانتون و نه هم در وزارت تحصیلات عالی اساس ندارین، یعنی اساس شما ندارین تا علی. یعنی زمانی که یک محصل میره به پانتون نو در پانتون داخله میکنه، از اونمو وقت برای از اساس جور میشه نمرات مستروار به وزارت میره، محصل رسمیت پیدا کنه همراه وزارت. ولی تا فعلا ما 4 سال پانتون خانیم، این 1 سال شده که فارغ شدیم، 5 سال شده که ما تا فعلا در وزارت اساس نداریم، نه در پانتون و نه در وزارت. و ما که زمانی که با اساس مراجعه میکنیم ما میگیم صبر کنین، ما این پروسه در جریان است و ما برای شما اساس جور میکنیم. ولی امکان نداره که بعد از اینکه یک محصل فارغ شو برای ازی اساس جور شو.
پانتون باختر یا پانتون کابل که شما اساس نداره؟
نه خیر، نه، ما از پانتون باختر فارغ شدیم، پانتون باختری گپ برای ما میگه.
تنها شما با این مشکل روبرو هستین یا دیگه محصلین هم مثل شما هم این مشکل دارن که فارغ شدن؟
نه خیر، نه، محترم، تنها من نیستم، تقریبا چند صد نفر هستن. ما پیشترم عرض کردم که از سال 1393 محصلینی که فارغ شده از سال 1393 به این طرف همه شانی تقریبا 80% تا فعلا اساس نداره. ما در وزارت هم رفتیم و خرسان کردیم که ما اساس داریم، یعنی اونجا برای ما نمیگه دفته که مشکل پانتون است، برین از پانتون خرسان کنیم. ما که زمانی که با پانتون مراجعه میکنیم میگه ما صبر کنیم، ما وزارت در جریان انداختیم، وزارت که میره میگه ما برین مشکل از پانتون است، از ما نیست دیگه، ما بیخیران مانیم تقریبا، ما چی کنیم دیگه.
خب حالا فعلا که شما اسناد ندارین و سند هم براتون داده نشده، به خاطر دریافت کار با چه مشکلات روبرو هستین؟
مشکل جدی است برای ما. ما تقریبا این یک سال شد که ما از وظیفه ماندیم، از مستری ماندیم، یعنی ما نمیتونیم که تحصیلات خود بیشتر از جریان بکنیم. زمانی که ما به یک وظیفه مراجعه میکنیم حتی آمیسور می درخواستی را برای ما نمیده که شما فعلا سند لیسانس ندارین، و زمانی که ما سی خود یک جای روان میدیم تا زمانی که هم سند لیسانس موازنی ما سیدی نشد برای ما، ما حتی در اون وظیفه شارتلیست نشدیم. دمیال امتا به یک سال شده که ما چندین جای سیدی روان کردیم تا حال ما شارتلیست نشدیم. دیگه که شما تا حال لیسانس نیستیم دیگه، دامو خاطر ما رو شارتلیست نمیدیم، یک مشکل هست دیگه. دیپلوم خوب تا حال به هیچ نفر توضیح نکردن. این دیپلوم می پوانتونای خصوصی خوب ایخی از گپ کلان هستن. حتی مترانسکریپ و سرتیفیکیت هم تا حال تقریبا از سال 1393 تا به حال که کدام محصلین فارغ شدن برای همشانی تقریبا برای 80% توضیح نکرد. از سال 1393 به این طرف و 80% تا فعلا توضیح نکرد.
شما تا فعلا مشکلتان با کدام مرجع مسئول هم در میان گذاشتین؟ از اونا جای معلومات شدین؟
بله محترم، ما با وزارت تحصیلات عالی میره شریک ساختیم، با ریاست پانتون های خصوصی هم میره شریک ساختیم. اونا برای ما میگه که شما برین از پانتون پرسان کنی، این مشکل پانتون است، این ما کدام کار نداریم. که برای پانتون میریم اونا میگه که صبر کنیم، ما وزارت در جریان انداختیم. امروز و دیگه سبا و دیگه سبا، یعنی 6 ماه شد که تقریبا ما پشتی اصلاد ما میریم به نمی گپا برای ما میگه که ما وزارت از جریان انداختیم، اونا فیصله میکنن، امروز تفتیش میاد، سبا تفتیش میاد و فیصله میکنن و وزیر میشینه. بین می اتا که ما را بازی می تده ما نمی فهمیم چی گپ.
در جستجوی انصاف
ما این موضوع را با مسئولان وزارت تحصیلات عالی در میان گذاشته و پرسیدیم که این مشکل چگونه به وجود آمده و اقدامات آنها در این زمینه چی بوده است. هنیف فرزان معاون سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان در این مورد به برنامه گفت:
خب تمام محصلینی که از پانتون‌های دولتی و خصوصی فارغ میشن در صورت دفاع کردن موفقانه مونوگراف، اونا فارغ التحصیل از ما شناخته میشن، ما به اونا مطابق قانون اسناد تحصیلی میدهیم و تا بتونن از امتیاز اسناد تحصیلی خود برخوردار باشد. گاه گاهی در قسمت توزیع اسناد تحصیلی چالش های بسیار کوچک رونما میشد که قابل نگرانی جدی نیست و ما همیشه تلاش ما همی بودد که به وقت و زمان برای تمام محصلین عزیز ما چه در پانتون های دولتی و چه در پانتون های خصوصی دیپلم یا سند فراغت توزیع کنیم، که ما در سالهای گذشته به خیلی پانتون های خصوصی دیپلم توزیع کردیم و در پانتون های دولتی همچنان دیپلم توزیع کردیم. دوست ما که از پانتون باختر شکایت کرده بودند. ما به شان اطمینان میتونم که ما تمام مراحل قانونی توزیع دیپلم در دهات‌های تحصیلات عالی خصوصی طی مراحل میکنیم و اینا به زودی صاحب دیپلم یا سند فراغت خود از این نهاد تحصیلی خواهند شد و تمام محصلین عزیز مطمئن باشند که سند تحصیلی حقشان هست و از این حق خود به زودی استفاده میکنند و مستفید خواهند شدند و ما در قسمت توزیع دیپلم و اسناد تحصیلی نظارت کاملا جدی را از پانتون‌های دولتی و خصوصی داریم و این پروسه انشالله که به موفقیت و اتمام خواهد رسید و هیچ کسی بدون دیپلم باقی نخواهد ماند.
تا فعلا چرا به این مسئله رسیدگی نشده؟ قسمی که برادر میگه 10 سال هم کسایی هستن که تا فعلا همین سند را نگرفتن، سند فراغت.
خب شما میدونید که توزیع دیپلم به پانتون‌های خصوصی به اساس یک طرز العمل مشخص صورت میگیرد و تمام پانتون‌های خصوصی که در وزارت تحصیلات عالی معیارهای مشخص را که در رابطه با توزیع دیپلم و اسناد تحصیلی وجود داشته باشند پوره بکنند، ما برشان دیپلم میدهیم که طی مراحل یا در نظر گرفتن یا پوره کردن معیارها طبعا زمانگیر هست و یک مدت را در بر میگیرد تا یک نهاد تحصیلات عالی خصوصی خود با تمام ماده ها یا این طرز العمل یا این قوانین مشخصی که در این رابطه وجود داره آماده بسازند یک کمی زمانگیر هست. اما ما قبلا هم بیش از 40,000 دیپلم و تمام نهادهای تحصیلات عالی خصوصی هم در ولایات و هم در مرکز توزیع کردیم و محصلین ما از او عملا مستفید شدند. اما باز هم خدمتتان عرض کنم که ما یک بار دیگر از تمام پانتون‌های خصوصی تقاضا میکنیم که عمو مراحل قانونی که در رابطه با توزیع دیپلم در وزارت تحصیلات عالی وجود داره اونا را طی مراحل کنند و اسناد تحصیلی خود دریافت کنند و بر محصلین عزیز خود توضیح نماید که پانتون‌های خصوصی در این رابطه تلاش دارند، کار میکنند، با ما فعالیت دارند و ما هنگ هستند تا هر چه زودتر این مراحل را طی بکنند و صاحب دیپلم شوند. یک نکته را فراموش نکنید که دیپلم یک سند بهادار هست و او ورقی نیست که همیز دفتن یک محصل فارغ شو با ما با اونا تسلیم کنیم. باید یک سلا قوانین، یک سلا مراتب و یک سلا معیارهای مشخص سپری شود، طی شود تا یک کسی مستحق دیپلم شناخته شود. اما یک نکته را به تمام محصلین عزیز اطمینان میدم که هیچ محصل بدون دیپلم یا سند تحصیلی باقی نخواهد ماند. این حقشان هست و از این حق خود دیر یا زود مستفید خواهد شد و ما در این رابطه کاملا متحد و پاسخگو هستیم و اقدامات عملی را روی دست گرفته.
در جستجوی انصاف
ما تلاش کردیم تا نظر مسئولان موسسه تحصیلی باختر را در این زمینه داشته باشیم، اما با وجود تماس‌های مکرر موفق به تماس با مسئولین این موسسه نشدیم. شنونده‌های گرانقدر برنامه، این بود موضوع برنامه حاضر که در مورد مشکل یکی از محصلین موسسه تحصیلی باختر برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر با کدام اداره دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید، آن را با ما مطرح کنید تا شما را نیز در جهت حل مشکلتان همکاری کنیم. شماره تماس برنامه 0729-829-013، تکرار شماره 0729-829-013. تا برنامه بعد، خداوند یارم مددگار همه‌تان.
ما را گفتی مردم ارتقاب بتن، ما را رتبه جنرالی بتن.
4 ماه شده ماش ماول نشده.
خدا قربان هستم که چیکونه ما بمب زد. 11
سال شده که
کارای دفتر مردم واسه خود خود دگر نشد.
خدا من را بخش دین جان شده.
سلام به کارکنان رادی آزادی.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی
0042-02-21-12-41-38 0784-620.
در جستجوی گمشدگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم، به برنامه در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. در این برنامه پیام های کسانی نشر می شود که چشم برای گمشده خود هستند. امیدوار هستیم که از طریق این برنامه تعداد زیاده از گمشدگان پیدا شوند. با این امید به نشر پیام های شما می پردازیم. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما یک آدمی کم آدم ما نداریم، همی داکتر همی بچه مرمو ترپک های در اکش معلوم نجد یک مرد مدافر تخی شمارش تغییر داده است، تغییر داده بود یک سه چون ما بود تغییر داده بود، همی یک دقیق گفت یک دقیق صبت کردیم پس قید کرد. از بدخشان هستم، مرکز بدخشان، شوالی یکلی پایان قیره وینگ محمد آشیم، ولدی محمد آشیم، آشیم ولدی فلسان، میقلیم ولدی دلاور که خود مادرش میشم، میقلیم ولدی دلاور، دلاور والحدی مدلی. اینه بیسوات هستم، زنی بیسوات هستم. مقصد دی بچه را ما بردیم دوردو راد نرمی خورد در دستی ببوا در ایراد قیتر زفری جایش کماندان دلبر کماندان طولایش هست، کماندان شخصیش زبی مزاری است. اینه این بچه را مرمی خوردی بچه ما بردیم پاکستان، بردیم مرجا، بردیم یک دفعه ما پیسه همه بچه را رفتیم میدان خودش کردید بردیمش پاکستان، تکلیفی حساب پیدا کرد در حساب مرمی خورد این بچه را. از پاک ایمان ما برن چند تینه برد در سرددی کابل دمی دولت بته گفت دولت جور کدام نیتم، ما بردیم یک دفعه دمی داکتر تاویل دادیم در سرددی کابل لمبردو، ما بردیم تاویل دادیم پس همی داکتر بیس روز پس همی بچه را با ما داد تاویل کرد، تاویل کرد کمکی بچه خوب شد. بعد دوباره همی داکتر شخی دوباره نچی کرد موبایل کرد که همی بچه را که خوب نشد پس دوباره همی بچه را که با ما بلورن، ما بردیم ایوارم با امرای بچه برو برد بچه را تاویل داد 20 روز بعد 20 روز پس دیگه تاویل داد که 20 روز پس یا مریضی تا بر اسناد دار بچه تا بر، ما اسناد داریم از داکترها از تمامش، ما 20 روز پس هم نشد حرکت کردیم که سالان ویران شد، خود یعنی برادرش به امرای همون کاکایش رفت که رئی سالان بند شد، یعنی 3 سال می شود رئی سالان که بند شد، یا در همه بغلان هم دروز کر کردن رئی سالان گله نشد، پس اینا به همینجا آمدن با چند روز ساعتی هستن داکتر را گفت که بچه را چی کردی؟ گفت که نمال یه لیش کردم رفت این نمال دکانه را بشور، مغازه را بشور، کافیه را بشور، همه جا را ما شروع دیم سهری مربان هیچ بچه را براود نکرد، بچه پیدا نشد. بعد همه داکتر گفت که خیلی برم گفت میاد موقعات بچه را چی کدم نکم پیدا کدم نکم تاست که دوباره را گفت برو بچه را ما بردم در کمیسون تسلیم کردم، چی وزاره تسلیم کردم، در کمیسون تسلیم کردم، رفتیم کمیسیون گفتیم گفت از نگاه بچه آمد از خودی بچه نمید این همه بچه گرد از شما داکتر از یری کاتول رو بگیرن و گفتن نمیشه وکی آمد ایل نکردم راست گرفت ما تاویل دادم یک را میگو بنا این افر دادم یک راست با ما ایز دارایی نمان با ما زندگی نمان یک پاوچای پیسیش ندارم که یک پاوچای بخرم یک مردی که مریضی به درون خانم اراده یمین اکنم که من بمی دارو درمان کنم دولتی افغانستان اسم که اول خدا هر کدامی باشه این بچه در که مرده و زنده شا پیدا کنن 0-77 55 37 31 3 اخیر 3 به سواد من هستن خربلند پیروز بشن اما کمان دیگه بسرسی دیگه یه چاره کنن نمیکنن چاره ما نترست
گمشده ای دارم به نام تهربدین ولد فضیرمان باشنده ای در ای جازو مدت 6 ماه میشود که مفقود لفتر گردیده است. اگر صدای ما را خودش و یا کدام دوست و همدیوالش میشنود به شماره زیل و تماس شود و 20,000 افغانی شیرینی دارد. شماره تماس 0700-470-420. گمشده ای دارم به نام قمرالدین ولد سید برهان الدین از قدیس صدای دیگره می باشد از دلوسانی به آفان از ولایت بدخشان می باشد. مدت 6 می شاید در یک خبرش نیست هر دوستی و هر رفیقی صدای مرم می شنوه و یا خیلی همه نفر صدای مرم می شنوه و این شماره تماس بگیرد 0700-573-398.
فاینده محمد ولدی از محمد از ولایت بدخشان از روزوالی وردوز از قریه سفیان از تاریخ عبدال اقرب گوش و از وای هیچ اول در دست نداریم و نه پدر دارد نه مادر ندارد و من بچه کاکاش میشم. اگر پاینده محمد خودش صدای ما را میشنود و کسی از بلارش خبری از او داشته باشد لطف نموده در همش شماره به تماس شود 0798 166-5.
عبدالعلم هستم از یدمیلی ولایت بدخشان. یک گمشده دارم به نام عبدالسلام مدت 10 روز نشود که طرف مکتب رفته بود
از او کدام اطلاعی نداریم. دوستا و علاقمندانی که او را دیده باشند به همه شما را تلفن به تماس شوند.
جان حسین بای ولدی عبدالجبار، عبدالجبار ولدی بازار از ولایت بدخشان ولسوالی شهری بزرگ قیره شورک. مدت 7 سال پیش عبدالجبار مریض بود، به طرف چیاب رفت بود که مثلا عدا باشه دشتقله بود، انقلاب نیست شفاقان دشتقله می رفت، شفاقان دشتقله می رفت تا انقلاب تا ما از این معلومات داشتیم. بعد انقلاب طرف ما معلومات با خط شد 7 سال پیش. خوش وقت آنه این بار کسی برای ما پیام فرستاد که عبدالجبار فعلا در تاجیکستان زنده هست. حتی این گفت که ما او را از کشه در فیسبوک هم دیدم که اثبات هم کردم. اگر کسی که خواهدالله بسید در فیسبوک هست کنده یا در که اثبات را باشند، خب هر صورت هر کسی در باره عبدالجبار از تاجیکستان که هست معلومات داره یا منطقه با او ثبات کرده است، فقط صرف شماره عبدالجبار در رادیو آزادی بتایی که ما پیدا کنیم شما تا رو میزنگ بزنیم یا که به شماره خودی ما، به شماره خودی ما که 077 با تکرار 077 87 083 78 به تونی شماره زنگ بزنم.
سلام علیکم، متولا هستم از ولایت سمنگان، از قریه قوچنال یک گم شده دارم به نام گرگک. مدت 25 سال میشه گم شده. برادرش حاجی عبدالرحیم است. کسی از زنده و مرده و احوال داره بنی شماره هم تماس شده 077-522-6202.
صحیفت دین هستم از ولایت بدخشان ولسوالی افتر قریه والک. گمشده ای دارم به نام خلیفه نازیم. مدت 6 ماه می شود که مفقود الاثر گردیده است. به طرف ایران یا کابل یا پاکستان هر جایی که رفته از او هیچ خبر درکی نیست. هر کسی که از اون اول داره یا اندیورا شماره داره با این شماره به تماس شود که ما بیغم شویم. 07-888-288-243.
اسمم عبدالخلیل است، از ولایت تخار ولسوالی رستا قریه گرگان. گمشده ای دارم به نام نوردین. 2 سال مدت کمتر زیادتر گم شده. پدری معلول داره، مادری مسافر داره، نامزاتی داره، تقریبا 5 سال می شود. اگر اولی از او را کسی که پیدا میکنه یا دیده است در کشور ترکیه گم شده است، به شماره 0773-72-70 به تماس شوند معلومات دریافت.
برادر 2 سال پیش یک دختر مرا یک زور نفر دزدیده برده بود. این سال مدت 2 ماه شده یکی دیگه شد دزدیده برده در کابل هست. دخترکه زنگ میزنه دوزی از او میگه ما از او که زنگ میزنم میگه ما نواردم میگه. خودم یک آدم غریب هستم، زورم نمیرسه. از ولسوالی ولایت سریپول ولسوالی سنچارک زنگ میزنم. گمشده داریم به نام عبدالظاهر، ولایت بدخشان ولسوالی آوان، کلاک دشت سلیمان. مدت 18 از نوش وقتی زرنده و رفت زمدن تا سرگوم هست. اگر کلام اول از او گیفه به ایش مورا به تمام شوید 0-70-80-85-91. تشکر.
محمد حسن هستم، از ولایت قندوز ولسوالی حضرت امام صاحب از افغانستان زنگ زدیم. یک بیادر ما به نام ظلمی در ایران گمشده هست. در ایران یک سال میشه گم است، یک سال. اونجا به نام یوسف مشهور است، اینجا به نام ظلمی، نام اصلی ظلمی، نام نقلیش به نام یوسف. یک سال میشه گم است. اگر امو پیدا شد برای ما اول بتین. شماره ما شماره افغانستان 0794-94-10-59.
نیسی من عباس است، عباد رحمان برادر ماست. مدت 2 ماه میشه یک طرفی دوان رفت از همه گومه. 2 ماه میشه هم که تیورا اوان داره دلک افغانی جایده داره پرند.
یک گمشده دارم و نام سید عبدالرحمن ولد سید عبدالواقی ولایت بادغیس مصاری بارمورا قلعه مرشق. مدت 12 سال میشه به ایران رفته. یک مدت 8 سال میشد از او هیچ اطلاعی ندارم. سوه هر کس که دوستا عزیز صدای ما را میشنود به این شماره به تماس شود 0775-99-272-78.
من از ولایت غور هستم، از ولسوالی پسوان از قریه علمچوه. گمشیده داریم به نام عبدالرازق ولدی کاکا محمود. مدت 6 سال می شود که گمشیده. اسم فضلی حق است از ولدی ملا قلم نبی مرحوم. به این تماس گیرد به این شماره 0-74-85-50-93-2.
گمشده داریم بابا به نام فواد احمد ولد محمد شاه، باشنده ولسوالی قرغایی ولایت لغمان قریه دیمزنگ. ساعت 3 بجه بعد از ظهر از قریه دیمزنگ در تاریخ 11/13/88 لادرک گردیده. با هر کسی معلومات باشه لطفاً به این همین شماره زنگ بزنید 0-7-13-13-84.
من از پاریا باشم، از ولسوالی قیستر، از قیره کوچین. یک گمشده داریم به نام داوود، 12 سال میشه و گم است. یک کلیک شو کت است. کسی درکش بیشتر باشه با همی شماره به ما تماس بگیره. یک برادرشو عبدالکرم داره، یکی عظیم چرخول است، یکی تورجان است. پدرشو جمان هم داره. اگر هر کس درکش بیشتر باشه از مرده یا زنده با همی شماره به ما زنگ بزنه 0-7-0-4-1-0-3-2-5-7.
من محمد زمان، تاریخ 13/74، از خانواده دور گشتم. موقعیت شم بکنم به افغانستان دیگه تا حالا پیدا نتونستم. از ایران آمدم، ساکن قندهار هستم. نام پدرم محمد قربان است، نام بیادرم ملیس. لطفا کسی که معلومات داره خواهش میکنم منو در جریان بذاره. این جانب محمد زمان هستم که در سال 13/73 از خانواده‌ام که ساکن ایران شهر مشهد مقدس بودم ساکن گلشهر بودیم. تا این تاریخ که 1398 میباشد از هم هیچ اطلاعی نداریم. تا حدی معلومات داشتم که خانواده هم به افغانستان آمدن، دیگر هیچ گونه معلوماتی ندارم. لطفا از کسانی که اطلاعی از خانواده هم دارن برای مطلع کنم. خداوند کریم اجتان دهد. نام پدرم به نام قربان آخون بوده، نام برادرم علی، به نام خواهرم فاطمه. من خودم محمد زمان در حال حاضر ساکن قندهار می باشم. شماره تلفن های تماس 0-70-77-34-974 0-70-70-20-549.
اول در نظر بشار باشه منی محمد ناظر که ما ولد محمد طاهر که چه ذکر کردیم و متاسفانه شماره تماس ما فراموش شد. ما آرده 0-77-0-85-1.
در گم شده ایدارم به نام کفایت الله، ولایت بدخشان، ولسوالی امگان، قریه فرغامو. مدت 2 ماه می شود که از طرف بدخشان به طرف پنشه رفته، از او به ماه اول درکی نیست. هر کس که او را دیده یا خودی او می شود به نمبر 0-70-56-48-57 ما در تماس شود.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07-84-620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07-84-620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00-42-02-21-12-41-38. تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خداحافظ و ناصرتان.